بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و امیدوارم در این لحظاتی که در کارگاه مهارت‌های زندگی قرآنی هستیم، خاطرات و لحظات خوبی رو با هم داشته باشیم و نکات مفید و ارزشمندی رو از کتاب زندگی یاد بگیریم. قبل از شروع مباحث یه توصیه کلیدی به خودم و شما رو ضروری میبینم که عرض بکنم و اونم اینه که حتما با روحیه یادگیرنده وارد کارگاه بشیم. مهمترین عامل یادگیری در انسان درک نداری ها و نادانی هاش. به عبارت دیگه مهمترین مانع یادگیری توهم داناییه. میبینید بچه ها چقدر خوب یاد میگیرن، چقدر زود یاد میگیرن و پیشرفت میکنن؟ برای اینکه بچه ها توهم دانایی ندارن، برای اینکه بچه ها براشون آر نیست سوال کردن و پرسیدن. وقتی یه چیزی رو نمیدونن میپرسن و وقتی درباره یه چیزی براشون سوال پیش میاد حتما مطرح میکنن. فقط کسایی چیز یاد میگیرن که به اقیانوس جهل خودشون واقفن و فقط کسایی به جایی میرسن که سوالی دارن. پس این توصیه اصلی و کلیدی ما رو فراموش نکنید، چه در این کارگاه و چه در هر مرحله از زندگی. اگر این روحیه یادگیرنده رو همراه خودتون داشته باشید، حتما به نکات ارزشمند و حقایق زیبایی از زندگی واقف خواهید شد. این چیزیه که سیره بزرگان دین ما بوده و همیشه روی یادگیرنده رو اون بزرگان در زندگی به همراه خودشون داشتن و از همه چیز یاد میگرفتن. یه نکته قرآنی تقدیم بکنم. خداوند در قرآن میفرماید که ما اون امانت یگانه رو عرضه کردیم به اهل آسمان ها و زمین و کوه ها. فرض بفرمایید همه فرشته ها و حیوانات همه توی صف ایستادن، ما این امانت رو عرضه کردیم، گفتیم که کی میخواد این امانت رو؟ به کار کی میاد؟ همه پاپس کشیدن، یه قدم رفتن عقب و ترسیدن از پذیرفتن این مسئولیت، بجز نماینده ما انسان ها. انسان یه قدم اومد جلو. چرا؟ انهو کان ظلومن جهولا. ممکنه در نگاه اول به نظر بیاد که این یک وصف توبیخیه که انسان بسیار ظالم و بسیار نادان بود، اما با یه نگاه عمیق میتونیم متوجه بشیم که منظور استعداد انسانه. یعنی انسان استعداد دانایی داشت، انسان استعداد عدالت داشت. ما هیچ وقت به یه صندلی نمیگیم ظالم، چون استعداد عدالت نداره. هیچ وقت به یه درخت نمیگیم نادان، چون استعداد دانایی نداره. ولی به یه انسان میشه این حرفا رو زد. پس انسان مستعد دانایی بود. خداوند امانت رو که بین مفسرین اختلافه، بعضی میگن این امانت قرآن بوده، بعضی میگن عقل بوده، بعضی میگن فطرت بوده، بعضی میگن ولایت بوده. به هر حال ما اسمشو میذاریم ابزار کمال. خداوند ابزار کمال رو به کسی داد که به کارش بیاد و فایده‌ای براش داشته باشه و این انسان بود. انه کان ظلوما جهولا. این توصیه اصلی که همیشه باید در طول کارگاه و در طول زندگی همراه ما باشه و همیشه روحیه یادگیرنده داشته باشیم. یک کسی گفته که کودک باشید تا رستگار شوید. یکی از ویژگی‌های کودکان اینه که آرشون نمیشه بگن نمیدونیم، آرشون نمیشه بپرسن. پس اگر با روحیه یادگیرنده، اگر با میل به بهتر زیستن، اگر برای کشف حقایق و زیبایی‌های وجود خودتون به این کارگاه اومدید، من خیلی امیدوارم که نکات خیلی مفید و ارزشمندی گیرتون بیاد. اما اگر خدای نکرده کسی از رو کنجکاوی یا از روی تکلیف و جبر دیگران، یا خدای نکرده برای گرفتن اشکال، برای اشکال تراشی این صحبت‌ها رو گوش بکنه، ممکنه خودش محروم بشه از خیلی از حقایق و واقعیت‌ها. خب این توصیه اول. و اما کارگاه مهارت‌های پایه زندگی قرآنی. ما ابتدا باید تک تک این کلمات رو باهاشون یه آشنایی پیدا بکنیم، نسبت بهشون یه بازآموزی انجام بدیم و بعد ایشالله وارد جزئیات بشیم. کارگاه، کارگاه چیه؟ ممکنه یکی بگه که کارگاه جایی که کاری انجام میدن. میگیم درست. چه جور کاری؟ بستگی داره به این که اون کارگاه چه نوع کارگاهی باشه. اگر اون کارگاه کارگاه آموزشی باشه، در چنین کارگاهی حتما مهارت آموزش میدن، مثل رانندگی، کارگاه آموزشی رانندگی، کارگاه آموزشی خیاطی، کارگاه آموزشی نقاشی، که حتما یک مهارتی منتقل میشه که با انجام تمرینات و ممارست این مهارت در تک تک شرکت کننده ها حاصل میشه. بعضی از کارگاه ها آموزشی نیستن، کارگاه های تولیدی هن. در کارگاه های تولیدی ما یه محصول تولید میکنیم، هدف آموزشی یک مهارت لزوماً نیست. ما یه محصول تولید میکنیم، مثل کارگاه تولید لباس، مثل کارگاه ریختگری. حالا این سوال مطرح میشه که کارگاه مهارت های زندگی که شما تشریف آوردید و دارید مطالبش رو گوش میکنید، کارگاه آموزشی یا کارگاه تولیدی؟ جواب اینه که هر دوی این کارگاه ها در کارگاه مهارت های زندگی تلفیق شده. یعنی ما با شرکت کردن در کارگاه مهارت های زندگی، اولا مهارت مهرورزی، مهارت سازگاری، مهارت اصلاح ذهنیت، مهارت بیان رو یاد میگیریم. ولی مثل اون کارگاه تراشکاری، مثل کارگاه ریختگری که از یه ماده خام یه محصولی تولید میکنیم، در این کارگاه هم یه ماده جدیدی از ماده خام وجود خودمون تولید میکنیم، انسان مهرورز تولید میکنیم، انسان سازگار تولید میکنیم، انسان خیشتندار تولید میکنیم. یه نکته قرآنی بگم، خداوند در قرآن فرموده که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، یعنی مثل کسانی که اموالشون انفاق میکنن در راه خدا مثل یک دانه است. در اینجا این سوال پیش میاد که چه چیزی به چه چیزی تشبیه شده. بعضیا در نگاه اول به نظرشون میرسه که انفاقهای آدمهای خوب به یک دانه تشبیه شده، در حالی که با یه نگاه دقیق متوجه میشیم که انسانهایی که یک کار خوب انجام میدن، یک انفاق انجام میدن، اونا همون دانه هستن. در واقع با این نگاه من یک دانه‌ام، من یه بذرم. دونه یعنی چی؟ دونه یعنی استعداد درخت شدن. دونه یا یه حبه یا یه بذر روزنه‌ایه که آب و خاک و مواد یک باغ تبدیل میشن به یه درخت، به یه گیاه، به یه موجود برتر، از خاک به گیاه تبدیل میشن. انسان هم دانه است. یعنی چی؟ یعنی روزنه ایه که، یعنی ماشینیه که از آنچه که شما میبینید در عالم ملک، مثل خوراک، مثل حوادث، از اینا ملکوت میسازه، از اینا بهشت میسازه، از اینا در وجود خودش زیبایی محبت میسازه. خب داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ این که کارگاه مهارت‌های پایه زندگی یه کارگاه تلفیقیه، تلفیقی از آموزش و تولید. ما مهارت‌های رو یاد میگیریم، اما این همه کار نیست. ما تبدیل میشیم به یک موجود متفاوت. ما ماده خام وجود خودمون رو تبدیل میکنیم به ماده برتر و با ارزشتر. تفاوت ما با اون حبه در این شباهت‌هایی که داریم اینه که اون حبه نیاز به یک زارع داره، نیاز به یک باغبان داره، اما من و شما حبه ای هستیم که زارعش فقط خودمونیم و هیچ کسی نمیتونه برای من و شما کاری بکنه و ما رو رشد بده مگر اینکه خودمون تلاش بکنیم و بخوایم. خب برای اینکه با مفهوم کارگاه بیشتر آشنا بشیم، این سوال رو مطرح میکنم که کارگاه چه تفاوتی با سمینار یا یه کلاس درس یا یه مجلس موعظه داره؟ هرچند همه اون چیزهایی که اسم بردن مثل سمینار و کلاس درس کارکردهای مناسب خودشونو دارن، اما کارکرد کارگاه با اینا متفاوته و ویژگیاش هم متفاوته. یکی از ویژگی‌های بارز کارگاه آموزشی مشارکت طرفینه. شما ممکنه توی کلاس درسی معلم باشید، برید درس بدید، دانش آموزا بشینن و یه عده گوش کنن یه عده گوش نکنن و بگید کلاس موفقیه. اما توی کارگاه، برای اینکه بگیم کارگاه موفقی بوده، مشارکت همه شرکت کننده ها لازمه. در واقع شرکت کننده ها هم نقش دارن در موفقیت کارگاه. دومین ویژگی بارز یک کارگاه آموزشی مهارت محور بودنشه و ما در هر کارگاه آموزشی یه مهارتی یاد میگیریم. سومین ویژگی کارگاه آموزشی که خیلی خیلی مهمه، عملگرا بودن اون کارگاه. ما در کارگاه سعی میکنیم وارد مباحث پیچیده فلسفی و عرفانی و صرفا نظری نشیم. هر وقت که لازم شد اطلاعاتی درباره یه موضوع کسب میکنیم، ولی این اصل کارگاه نیست. ما باید به سرعت وارد عمل بشیم. در کارگاه علم کاربردیه که خیلی ارزش داره و ما سعی میکنیم علم کاربردی یاد بگیریم و سریع اونو به کار ببندیم. میریم سراغ کلمه دوم، یعنی مهارت. در تعریف یا توصیف مهارت جملات زیادی گفتن دانشمندان، اما ما چون وارد کارگاه شدیم و نمیخوایم مباحث نظری زیادی داشته باشیم، به یه توصیف ساده اکتفا میکنیم. مهارت توانایی انجام تکرارپذیر کار با کیفیت مطلوبه. به کلمه تکرارپذیر توجه کنید. اگه من شانسی یه توپی پرت بکنم بخوره به هدف، به من نمیگن شما مهارت توپ پرت کردن یا نشانه گیری داری، چون اگه 10 بار دیگه اون توپو پرت بکنم به اون هدف نمیخوره. اگه من یه روز بتونم خوب درس بدم اما روزهای دیگه توانایی درس دادنم در اون حد نباشه، به من نمیگن یک معلم ماهر. کسی ماهره که اون کار رو بتونه به صورت تکرارپذیر انجام بده. میریم رو کلمه بعدی، کیفیت مطلوب. اگه کسی یه کاری رو نتونه با کیفیت مطلوب انجام بده، در واقع اون مهارت رو در سطح بالایی نداره. میگن یه آقایی صبح تا شب مشغول کار بود و وقتی میرسید خونه میدید بچهش خوابیده. یه شبی زود رسید خونه، دید بچه هنوز نخوابیده. گفت خب ما یه پدری در حق این بچه بکنیم، یه مهرورزی بکنیم. منتها این بنده خدا خیلی مهارت مهرورزی نداشت دیگه، شروع کرد لالای خوندن برای این بچه با صدای نتراشیده و نخراشیده. این بچه هم یه خورده خودش این ورانور کرد، یه خورده سعی کرد بخوابه، دید نمیشه. گفت بابا جون ساکت میشیم آیه دقیقه بخوابیم. خب برای این که این مثال بهتر جا بیفته، یه آقا یا خانم رو در نظر بگیر که تازه گواهی نامه گرفت و با ترس و لرز توی کوچه های خلوت و خیابان های خلوت میتونید رانندگی بکنه. آیا شما حاضرید با این بنده خدا که تو هر 4 راه و میدون شلوغی دست و پاشو گم میکنه باش به یه سفر خارج شهر برید؟ هیچ کی حاضر نیست همچین کاری بکنه. آیا این بنده خدایی که گواهی نامه گرفته مهارت داره یا نداره؟ داره و نداره. در یه سطحی مهارت داره، اما در اون مهارت به تسلط و به جایگاه مطلوبی نرسیده. پس مهارت توانایی انجام تکرارپذیر کار با کیفیت مطلوب. اینجا یه سوال مطرح میشه که ما چه نیازی به یادگیری مهارت‌های زندگی داریم؟ تو یکی از کارگاه‌ها یکی دو تا از عزیزانی که حضور داشتن و خیلی جذب کارگاه شدن، مدیر عامل یه شرکتی بودن. اینا رفتن تو شرکتشون بخشنامه کردن، گفتن همه پرسنل میتونن برن توی چنین کارگاهی شرکت بکنن، هزینه‌شو اون شرکت پرداخت میکنه. کارگران حرف جالبی زدودن، میگفتن شما به ما اون پول برگزاری دوره رو بدید ما خرج زندگیمون بکنیم، ما خودمون بلدیم چجوری زندگی بکنیم. درسته بلدیم چجوری زندگی بکنیم، اما مثل اون راننده‌ای که تو خیابونای خلوت میتونه رانندگی بکنه. اما در زندگی به تسلط نرسیدیم. چطور؟ اگه یک نفر در عالم وجود داره که میتونه شما رو عصبانی بکنه، اون فرد فرستاده ای از طرف خدا که به شما نشون بده شما مهارت کنترل خشم ندارید. اگه بعضی وقتا میتونیم به بعضی ها محبت بکنیم، در واقع ما مهارت مهربانی نداریم. شما فرض بفهمید یه راننده ای هفته یه بار تصادف میکنه، شما اگه بهش بگید شما چه راننده ای هستی، میگه آقا من یک هفته رانندگی میکنم، 1000 تا 4 راه رد میکنم، یه جا فقط در هفته یه بار تصادف میکنم. شما میگید آقا همون یه بار کل زندگیت به هم میخوره. کسی هم که در هفته فقط یک بار عصبانی بشه، در هفته فقط به یه عده‌ای بتونه مهربانی بکنه، این مثل اون راننده تازه کار. پس زندگیمون رو جدی بگیریم. تصادف‌های روحی و معنوی که توی زندگی ما اتفاق میفته رو خسارتش رو بریم حساب بکنیم. من امیدوارم تو این کارگاه بتونیم این خسارت‌هایی که در زندگیمون می‌خوره رو تبدیل به برکات بکنیم. یعنی ما بریم از خیلی خسارت‌هایی که تو اطرافمون دیگران به هم دیگه می‌زنن حتی جلوگیری بکنیم. یه راننده خوب نه تنها هول نمیشه، بلکه دیگران هم هول نمی‌کنه. بلکه یه کسی رو هم که هول شده کمکش می‌کنه تا خودشو جمع جور بکنه. خب پس به طور کلی همه این مثال هایی که از مهارت زدیم رو تو یه جمله خلاصه بکنیم. اگه بقیه میتونن زندگی رو به کام من تلخ بکنن، به من نشون میدن که من توانایی درست زندگی کردن رو ندارم. پس ما مهارت های زندگی رو یاد میگیریم تا اولا بهره بیشتری از زندگی ببریم، لذت بیشتری از زندگی ببریم، دوما کارامون رو سریعتر و بهتر انجام بدیم، با کیفیت بهتری زندگی بکنیم. حالا این مهارت‌های زندگی انواع و اقسام مختلفی دارن. ما بیشمار مهارت برای زندگی داریم که من در 3 دسته اصلی تقسیمشون کردم خدمتتون عرض می‌کنم. یه دسته از مهارت‌های زندگی مهارت‌های شغلی هن. همه ما برای اینکه شغلی رو کسب بکنیم و کاری انجام بدیم، مهارت‌هایی رو رفتیم آموزش دیدیم. یکی مهندس کامپیوتر میشه، یکی پزشک میشه، یکی زبان انگلیسی یاد می‌گیره، یکی میره گواهی نامه میگیره، یکی میره فنی حرفه‌ای شرکت میکنه. موضوع بحث کارگاه ما مهارت‌های شغلی نیستن. هرچند چیزایی که ما تو این کارگاه یاد میگیریم خیلی برای مهارت‌های شغلی مفیدن. دسته دوم از مهارت‌های زندگی مهارت‌های عمومی هست که عموم ما به این مهارت‌ها نیاز داریم، مثل غذا خوردن. غذا خوردن یه بحث خیلی مهمه. همه ما باید بلد باشیم کی، چه جوری و در چه شرایطی غذا بخوریم. یکی دیگه از مهارت‌های عمومی مهارت گفتگو کردنه که همه ما نیاز داریم یاد بگیریم. کارگاه ما روی مهارت‌های عمومی هم تمرکز نداره، چون مهارت‌های عمومی هم تعدادشون بیشماره. مهارت خوردن، خوابیدن، مهارت حرف زدن، مهارت کنترل خشم، مهارت غلبه بر استرس، مهارت‌های مختلفی هست. حتی برای تلفن کردن هم کتاب داریم، کتاب مهارت تلفن کردن. اما تمرکز کارگاه ما روی مهارت‌های پایه یا اصلیه، مهارت‌هایی که ریشه همه مهارت‌های عمومی و شغلی هست، مهارت‌هایی که مثل نفس کشیدن ما لحظه به لحظه تا وقتی که زنده هستیم بهشون نیاز داریم، مهارت هایی که پایه ای هستن تا بقیه مهارت ها روی اونا بچینیم. و ما در این کارگاه 4 مورد از مهمترین مهارت های پایه رو خدمتتون سعی میکنیم مفصل و جدی مطرح بکنیم و به مهارت های عمومی هم لابلای عرایزمون اشاره خواهیم کرد، منتها تمرکزمون روی مهارت های اصلی و پایه است که 4 مهارت باهاشون آشنا خواهیم شد. بعضی از عزیزان توی کارگاه معمولا سوال میکنن که منظور شما از زندگی قرآنی چیه؟ کارگاه مهارت‌های پایه زندگی قبول، این قرآنیش منظورتون چیه؟ آیا پیش نیازی لازمه برای شرکت توی این کارگاه؟ آیا ما باید آیات قرآن حفظ باشیم یا معنیشون رو بلد باشیم یا قاری قرآن باشیم؟ ما میگیم نه، زندگی قرآنی زندگی نیستش که ظاهرش قرآنی باشه. زندگی قرآنی زندگیه که گذشته از ظاهر که زینت زندگی خیلی هم خوبه، باطن وجود انسان و اصول زندگی انسان بر اساس قرآن باشه. اگه یه نفر تو سردر خونش یه آیه قرآن بزنه ولی به دستورات قرآن عمل نکنه، زندگیش قرآنی نیست. اگه اجازه بدید یه آیه قرآن مثال میزنم. یکی از آیات مظلوم قرآن که در جامعه ما درست به کار برده نمیشه، عبارت قرآنی هازا من فضل ربیه، یعنی این از فضل پروردگار هست. ما یه جورایی این آیه رو برای ابراز خوشحالی و شادی و بعض وقت خدای نکرده از روی تکبر به کار میبریم، یعنی که بله این فضل و بخشش خدای منه، چشم حسود کور، هر کی چشم نداره ببینه چشمش کور، یعنی که خدای شکرت که این همه نعمت به من دادی، خدای شکرت که رفیق مایی. اگه مراجعه کنیم ببینیم این آیه در کجای قرآن استفاده شده و عبارت بعدیش چیه، اون وقت متوجه میشیم که این آیه مثل آیه کلو و اشربو ناقصه. مثل اینکه شما برید توی چلو کباب ببینید بزرگ نوشتن کلو و اشربو، بعد برید بگید که آقا ولا تصرفوش چی شد، چلو کبابیه بگه که دیگه قرآنه دیگه، ما این قسمتشو گذاشتیم. این یه آیهیه که بخشی شما تو سردر خونه ها میزنیم، این کاش کاملشو بزنیم تا اونجایی که میتونیم. ماجرا این آیه مربوط میشه به داستان حضرت سلیمان، اونجایی که بلقیس داشت میومد به دربار حضرت سلیمان. بلقیس همون ملکه سبا بود. حضرت سلیمان گفت کی میتونه تخت با شکوه بلقیس رو برای من سری بیاره تا نرسیده بلقیس خانم؟ یه افریت جن گفتش که قبل از این که شما از جات بلنشی یا قبل از این که جلسه تموم بشه من برای شما میارم، تا آخر جلسه من براتون میارم. حضرت سلیمان معلوم بود که خیلی چپش پر بوده، گفت نه دیره. یه کسی که خداوند علم الهی رو در دلش قرار داده بود گفت به اندازه یه چشم به هم زدن توی آنی برات میارم. حضرت سلیمان تا اوکیو داد تخت حاضر شد. شما فرض کنید ما جای حضرت سلیمان باشیم، یا یه تکبیر میگیم یا میگیم خدا رو شکر یا میگیم هورا، یه عکس العمل شادمانه ای از خودمون نشون میدیم. ولی حضرت سلیمان تا تخت رو دید گفت هازا من فضل ربی لیبلونی، این فضل خدای منه، من که لیاقتشو نداشتم، از رو عدل اینو به من نداد، این فضل خدای منه تا مرا بیازماید اشکر و ام اکفر، تا مرا بیازماید که شکر میکنم یا کفران میکنم. ادامه داره این آیه، خیلی آیه قشنگی. زندگی قرآنی یعنی این که من حقیقت قرآن رو در زندگی خودم جاری بکنم. زندگی قرآنی یعنی این که اصول قرآن در زندگی من حاکم باشه، نه امیال و هوس‌های من. البته اینم بگم که حفظ قرآن، تلاوت قرآن نور علی نوره، اون دیگه خیلی فوق‌العاده و ارزشمنده. الان اگر یه عزیزی در کارگاه مهارت‌های زندگی قرآنی ما شرکت بکنه و تسلطی رو آیات قرآن نداشته باشه، بهرهشو میبره. اما اگر کسی آشنایی با معنا و تفسیر قرآن هم داشته باشه، خب بیشتر و تخصصی تر و بهتر استفاده میکنه. پس پاسخ ما به این سوال این بود که منظور از زندگی قرآنی زندگی که حقیقتش قرآنی باشه، حالا ظاهرش هم قرآنی باشه چه بهتر، اونس با قرآن هم داشته باشه چه بهتر.